شیخ نظام جامعه خانواده استاد حکیم یک شنبه 5 بهمن ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در ویژگی های نظام جامعه خانواده اسلامی به اینجا رسید که ما یکی از مهمترین ویژگی های این نظام را به عنوان نظام احسن عنوان کردیم و در این مسیر هم یک حرکت اجتهادی استنباطی را طی کردیم. سؤالی مطرح شده توسط یکی از عزیزان که این بحث ویژگی های این نظام جامعه خانواده در کجای این نقشه راه رسیدن به نظام جامعه خانواده قرار میگیره. سؤال خوبیه این سؤال، که معلوم باشه ما بعد از اینکه مقدمات فراوانی را طی کردیم برای معرفی نظام خانواده، نظام جامعه خانواده، و قبل از ورود به تک تک نظام‌های جزئی و تحت پوشش این نظام جامعه، مثل نظام تشکیل خانواده، نظام مدیریت، نظام انحلال، و این بحث یکی از ویژگی های همین دوره است، دوره امساله که مناسب دیدیم که ما یک بحث ویژه‌ای در ویژگی های نظام خانواده اسلامی و نظام جامعه خانواده اسلامی داشته باشیم. خب این بحث را چگونه شروع کردیم و از کجا ما این بحث را ورود کردیم و حالا به چه نتایجی ما دست یافتیم؟ یک گزارش کوتاهی داشته باشم که بحث‌های قبلی و بعدی جایگاهشون را در ذهن مبارک دوستان که میخوان یک ذهن نظاممندی داشته باشن نسبت به این بحث مطرح میکنم. بحث ویژگی های فراوانی را ما که از آیات قرآن و از روایات مطرح بود عنوان کردیم. بعد عرض کردیم که این ویژگی ها می تواند این نظام را به عنوان نظام احسن معرفی کنه. این یه مسیر بود که طی کردیم، یعنی یه فازی بود که در چند جلسه ویژگی ها را که از آیات و روایات برشمردیم، گفتیم این ویژگی ها در کنار هم وقتی جمع میشن این نظام را بهترین نظام میتونن معرفی کنن. این یه مسیر بود که طی شد. یه مسیر دیگری را هم آغاز کردیم و اون ما از مبدع این نظام و قانونگذاری که طراح این نظام است، نظام جامعی که هنوز ما کشفش نکردیم، خواهیم با اون روشمندی که مطرح کردیم که اون روشمندی برمیگشت به این که ما باید برای کشف نظام جامع خانواده با شروع از نظام تشکیل، بعد نظام مدیریت، بعد نظام انحلال، ما باید به یک روش استنتاقی مسلح باشیم و توان استنتاق منابع تشریع که آیات و روایات هستند، با مسلح شدن به این روش استنتاقی ما میتونیم نظام تشکیل را استنباط کنیم و نظام مدیریت و نظام انحلال را. خب این را عنوان کردیم ولی ورود نکردیم. بعد اومدیم گفتیم خیلی خوب، ما این نظامی که داریم، آغاز این نظام، یعنی اون طراح این نظام و مشرع این نظام، چون این نظام تشریع مجموعی از قوانینه، قانونگذاری که انسان را در نظر گرفته و به تناسب نظام تکوین و سنت های حاکم بر نظام تکوین و به تناسب ویژگی های خود انسان و به تناسب اهدافی که برای این آفرینش جهان، آفرینش انسان و برای جامعه انسانی در نظر گرفته، این خدای قانونگذار بهترین نظام را طراحی کرده و باید کرده باشد. از اینجا شروع کردیم، از این نقطه، یعنی نقطه آغازین، اینکه خدا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. این ربک و این خلق در کنار هم، اینها باید جامع دیده بشن. این ربک کیست، این رب کیست و این خالقیت او چگونه خالقیتی است که بعد بفرماید علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. چه آموزشی به این انسان داده که بهترین آموزش هاست که خود را اکرم الاکرمین توصیف کرده با این تعلیم. از اینها ما می توانیم به بهترین نظام برسیم. این یکی از اون نکاتی بود که بهش اشاره کردیم، ورود جدی نکردیم، ولی ورود جدی ما این بود که با معرفتی که خدا به ما داده نسبت به خودش که له الاسماء الحسنا، حکمت او، دانایی او، قدرت او، علم او بالاترین است، پس او اگر چیزی را انشاء کند یا بگیم ابداع کند و ایجاد کند و طراحی کند بهترین خواهد بود. خب این یک بحث، میشه گفت ما با یک رویکرد کلامی داریم به این خدا نگاه میکنیم و به صنع خدا که هم نظام تکوین هم نظام تشریع نگاه کردیم. این یکی از راه های اثبات بود، یعنی ما از علت به معلول داریم نگاه میکنیم، از کمال علت به کمال معلول او داریم میرسیم، از احسن بودن خدا به احسن بودن اون صنع خدا داریم پی میبریم. حالا این را با یک نگاه کلامی میتونستیم بریم که اشاره کردیم، با یک نگاه فقاهتی هم نگاه کردیم، یعنی اومدیم به آیات قرآن نگاه کردیم ببینیم این احسنیت را خدا کجا برای خودش یا برای صنعش مطرح کرده که احسن بودن نظام خانواده را بشه از او استنباط کرد. خب یک بار به روش استظهاری اومدیم، یک بار هم به روش استنباطی اومدیم. به روش استظهاری گفتیم که خداوند خودش فرموده که و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، خدا خودش داره میگوید، توصیف میکنه خودش را که حکم من بهترین حکم است و این حکم خداست، این نظام جامعه خانواده این حکم خداست، یک حکم جامعه است که مجموعی از احکام را در بر گرفته، این بهترین. یا فرموده و من احسن من الله صبغتن، بهترین طرح، بهترین طرح، طرح خداست، یا اگر صبغه به معنای سبک باشه، بهترین سبک زندگی، سبک زندگی الهی است. خب این یه مسیر بود که این مسیر در حقیقت استظهاری بود. از استظهار ما از آیات خودمون میرسونیم به بهترین نظام. یه مسیر استنباطی بود که از احسن و عملا یا اتقا، اتقاکم که در بحث خانواده، در راستای بحث خانواده اومده، یا امامت متقیان که در راستای بحث خانواده اومده، در این بستر مطرح درباره خانواده ویژگی هایی که خدا داده برای خروجی این خانواده و نظام خانواده، کاشف از این احسن بودن نظام خانواده است. یعنی احسن و عملا میشه بهترین نتیجه، بهترین نتیجه معلول بهترین علت، اتقا بالاترین نتیجه یا قله بسیار متعالی است که این قله، رسیدن به این قله معلول یک مسیر بسیار بسیار عالی است. خلاصه از اون صراط مستقیمی که خدا گفته برای خودش که برای ما قرار داده و انا عبدونی هذا صراط مستقیم، از مسیر عبودیت و بندگی خدا، این عبودیت بهترین نظام را در بر دارد، این عبودیت بهترین نظام را در بر دارد. این هم یک مسیری بود که طی کردیم، یعنی از علت به معلول، از بهترین علت به بهترین معلول. یک چنین تلاشی داشتیم که این تلاش یک تلاش استنباطی بود، به این معنا استنباطی بود که در جلسه پیش هم اشاره کردیم که این استنباط اینجا گفته می شود در اون جلسه بحث اصول بود، اینکه استنباط به یک مجموعه از اطلاعات که به هم مرتبط هستن، از ظهور چیزی نمی فهمید شما، ولی از سنجاق کردن و مؤتلف کردن چندین قضیه شما به یک نتیجه می رسید که قرآن به چنین تلاشی استنباط گفته. در کجا؟ در اون آیه شریفه ولو ردوه الى الله و الى رسول و الى اول امر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. استنباط یک تلاش مضاعف، احتیاج به یک راهکارهایی داره که شما در ظاهر قضیه و در ظاهر امر نمیبینید اون نکته مهم و اون نکته نهفته را. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، همه نیستن، همه او را نمیفهمن، نمیبینن، بلکه اونهایی که توان استنباط دارن. مثال زدیم از اون وصیت نامه امام صادق علیه السلام که برای 5 وصی برای خودش تعیین کرده که بعضی این اوصیا اینا لایق امامت نیستند، فقط یک نفر در اینها لایق امامت هست که با حذف اون 4 وصی دیگر که ویژگی های لازم را برای امامت نداشتن، میماند این وصایت اختصاصی امام موسی کاظم علیه السلام. و از اون وصیت نامه ظاهرا شلوغ رسیدن به وصی حقیقی امام. خب این استنباط میخواد، به این میگیم استنباط. اینجا هم ما از مجموعه نکاتی که درباره مثلا خروجی این نظام خانواده که رسیدن به بالاترین مراتب تقوا یا امامت متقیان، ما میفهمیم که این نظام خانواده یک نظامی است که امامه، یعنی امامت داره، مرجعیت داره و احسنیت داره، بالاترین چیزی است که قابل طراحی و قابل تشریعه که بالاترین خروجی رو بتونه داشته باشه. این هم یه مسیری بود که طی کردیم. دیگه از اون مسیرهایی که در اینجا در قرآن آمده و میشه اونها رو دنبال کرد، گفتیم هر معلولی که یا هر نتیجه‌ای که قرآن برای نظام خانواده مطرح کرده، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی گاهی در بستر بحث از خانواده میاد بحث میکنه، مثل وجعلنا للمتقین اماما، چون بستری که آماده کرده بود یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، یعنی از خانواده‌ای که به ما دادی ما را به امامت متقیان برسان، یا فرمود خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل، بعد فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، باز آمد در بستر خانواده ورود کرد به بالاترین نتیجه قابل توقع و قابل انتظار از این چنین کاری که خدا خودش طراحی کرده. ببینید نکته مهم اینه، یه وقت یکی میگه چه ربطی به هم داره، این فرمود که از مرد و زن ما شما را زوجیتی به وجود آوردیم، شما را از این دو زوج، از این زوج، از این دو زوج ما آفریدیم، خلقناکم من ذکر و انثى، حالا این ذکر و انثى را کی آفرید؟ خود خدا آفرید، ما شما را از این ذکر و انثى به وجود آوردیم، به عمل آوردیم، و ما شما را به امتهایی و ملتهایی خلاصه در آوردیم، به یک هدفی که اون چیه لتعارفو، بس فرمون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و این به اون چه ربطی داره؟ ظاهرا ربطی نداره، ولی وقتی شما اگر اون فقاهت استنباطی را بخوای اینجا به خرج کنی و اینجا اعمال کنی، میگی باید اینا به هم ربط داشته باشن، این تکریمی که اینجا مراتب براش گذاشته و ملاک تکریم را اتقا بودن قرار داده، این تکریمی که با تکریم‌های عامی که خدا فرمود کرمنا بنی آدم، و شما بنی آدمید دیگه، شما بنی آدمید، ما شما را تکریم کردیم، این تکریمی که کردیم باید یک خروجی مناسبی داشته باشه، اون خروجی مناسب اون انسان بالاترین انسانی است که در اینجا مطرح شده که ملاک و علت اون تکریم رسیدن به اون کماله، رسیدن به اون کمال از مسیر خانواده ای که خدا طراحی کرده و برای اون خانواده قانون گذاشته، این خانواده بدون قانون به اونجا نرسونده انسانها را. خب پس در اینجا ما چند تا پیچ علمی که باید اینها رو در کنار هم بذاریم، به هم پیوند بزنیم، تا یک فهم نظاممندی ما از این آیه به دستمون بیاد. خب یکی از راه‌هایی که مطرح کردیم، حالا گفتیم از علت به معلول گاهی میریم، گاهی از معلول به علت، این معلول به علت را چند گونه مطرح کردیم، یکی همین کلید واژه هایی که افعل و تفضیل داره، یکی اون نمونه هایی که در عالم واقعیت مطرح شده و به وجود اومده یا به وجود میاد، که یکی از اون مواردی که قابل توجه بوده و هست و باید باشه اون خانواده های نمونه‌ای که به عنوان الگو و بهترین خانواده معرفی شده از طرف خدا، و اون خانواده اهل بیتیه، اونی که در مثل حدیث شریف کسا به نوعی ترسیم شده، ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه الا به خاطر شما، که این هم خوب باید فهمیده بشه، به خاطر شما یعنی چی؟ یعنی هدف غایی این آفرینش به دست اومدن بهترین، بگیم گل سرسبد هستی، بهترین محصول، بهترین محصول این اهل بیت هستن، که به تعبیر حالا در روایات دیگر وقتی که آدم به عرش نگاه کرد این انوار را دید و این انوار چشم او را خلاصه رو بودند و مورد توجه شد و بعد پرسید که اینا کی هستن؟ گفتن اینا مثلا اینا همون فراورده های نسل تو هستند. خب یا در سوره نور در معرفی این چجور خانواده ایست که این چنین مطرح شده که برترین خانواده است. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال. ما اون بعد سخت افزاری اون خانواده رو اینجا نمی بینیم، این بعد نرم افزاریه که توی این خانواده اینجا آمده که این خانواده وقتی نور الهی در اون بتابد، این نور الهی چگونه در این خانواده میتابد؟ با قوانینی که خدا برای خانواده قرار داده و این قوانین داره عملی میشه و اجرا میشه. خب این نور الهی چگونه میتابد در این خانواده؟ وقتی که این نور الهی بشود اون نور حاکم بر کلیه روابط اعضای این خانواده و اینها با این نور الهی در حقیقت دارن حرکت میکنن و زندگی میکنن. خب پس خود قرآن اومده گفته این نور الهی میتابد در بیوتی، در خانواده هایی که این خانواده ها محصولش این میشود. فرمود چی؟ اذن الله ان ترفع رجال فی بیوت اذن الله ان ترفع یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والأبصار یجزیهم الله احسن ما عملوا. باز اینجا احسن ما عملوا مثل اون لیبلوکم ایوکم احسن و عملا داره کد به ما میده، لیجزیهم الله احسن ما عملوا، بهترین عمل را اینا انجام دادن بهترین جزا و پاداش را هم خواهند داشت. که حالا آیاتی که احسن و جزاءن یا جزاءن الحسنا اومده هم میتونه برای ما کد بده که این جزاءن الحسنا برمیگرده به اون بهترین نظامی که نتیجهش این جزاءن الحسنا باشد. خب این آیه در اینجا در سوره نور که آمده که پیامبر فرمود این بیوت الانبیاء والاولیاء، این خانه های انبیاء و اولیاء هستند، که این خانه های اولیاء و انبیاء خانه هایی هستند که اینها اون قانون خدا را دارن به بهترین نحو دارن اجرا میکنن. این خانه ها و فرمود من افاضلها بیت علی و فاطمه. خب اگر ما این یعنی این مسیر را دنبال کنیم، یعنی مسیر اون فراورده های بهترین فراورده های نظام جامعه خانواده که عملی شده و این عملی شدنش به بهترین محصول بشریت را رسونده و این بهترین محصول کاشف از بهترین برنامه، بهترین نظام، بهترین تشریعی که توانسته این خانواده را مدیریت کنه و خروجی بده. بهترین خروجی می شود کاشف از بهترین نظام برای خانواده. که حالا این را باز قرآن، این یکی از مسیرهایی که قرآن داره برای ما فراروی ما باز میکنه، یکی از مسیرهای دیگر که حالا اون بحث باز به اون بحث استظهاری بیشتر نزدیکتره که بحث استفاء، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. از استفاء باز ممکنه بگیم این استفاء باز مسیر استنباطیه، استظهاری نیست، چون استفاء و گزینش الهی ملاکایی داره. اون ملاک ها را اگر در نظر بگیریم ما را میرسونه به بهترین نظام. از کلیدواژه استفاء، یا حالا این کلیدواژه استفاء برای خانواده اومده، آل ابراهیم اومده، آل عمران اومده. باز ما اگر دنبال کلیدواژه‌های دیگری بخواهیم باشیم که قرآن به ما نشون بده که این کلیدواژه‌ها میتونن کد به ما بدن برای این رسیدن به بهترین نظام. در بحث استفا خداوند چرا گزینش میکند؟ یعنی باید بریم دنبال فلسفه گزینش و ملاک‌های گزینش، که باز اینجا میشه این بحث میتونه استنباطی باشه بیشتر تا بحث استظهاری. ولی چون استفا اگر، یعنی دو جور این بحث رو میتونیم ارائه بدیم، یه بحث ارائهش استظهاریه، بگیم اصلا استفا و برگزیدگی و گزینش این خودش نشانه تفوقه، نشانه بالا بودن و برتری بودنه. چون این برتر بودن و بالا بودن در استفا، در کلمه مفهوم استفا نهفته است، ما استظهار میکنیم از استفا بهترین را. این یک مسیر که استظهاری میشه. یه مسیر استنباطی خواهیم داشت، این است که بگیم چرا استفا، چرا، به چه دلیل. دلیل استفا را خداوند بیان میکنه وقتی که فرمود و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه، زمانی که آدم رفت مسیر معصیت را طی کرد و تخلف کرد از حکم الهی، اونجا مسیر سقوط بود، مسیر حذف بود برای آدم. ولی چون اون حذفی که باید می شد مقدمه بود برای اینکه حضرت آدم و حوا اومدن و آسیب‌های فراروی خودشون را در زندگی زمینی کشف کردند و با کشف اون علل سقوط که گناه هست، یعنی دور شدن از قانون الهی، اون را کشف کردند، پس مسلح شدند به سلاحی که آسیب زدائی بیکنه از سقوط. و این آسیب زدائی که شد اجتباه ربه، یعنی مسلحش کرد. این فلسفه یا تفسیر شهید صدره برای آدم و حوا که در اون بهشت آزمایشی یا بهشت تمهیدی، کلاس تمهیدی خدا گذاشت برای آدم و حوا، که اون نقاط ضعف خودشون که شیطان میتونه از اون نفوذ کنه برای ورود به وجود آدم و حوا، که اینها باید منشأ تحول و برکت بشن برای به وجود آمدن محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، که اینها گلهای سرسبد هستیان. خداوند اون کلاس تمهیدی را قرار داد و بعد اینها که از این کلاس تمهیدی بیرون آمدن و مسلح شدن به چند سلاح، به سلاح کشف شیطان و وسوسه های شیطان و طریق نفوذ شیطان، مسلح شدن به نقاط ضعف خودشون، مسلح شدن به سلاحی برای ترمیم نقاط ضعف، که طلب توبه کردن از خدا و باز شدن راه توبه را آموختن، باز بودن سلاح توبه را، مسیر توبه را به دست آوردن و به این ترتیب همیشه در حال ترمیم خودشون میتونن بنی آدم قرار بگیرن. و به این ترتیب خداوند اون اسباب لازم را برای ارتقای انسان از لحاظ تکاملی در اختیارش قرار داد. لذا فرمود ثم اجتباه ربو، وقتی اجتباه ربو فرمود اصطفا آدم و نوحا، پس با رفتن به اون نرم افزاری که روی این بحث، روی انسان، نقاط ضعف انسان میتونه دست بذاره و اونها رو ترمیم کنه، وقتی به اون ورود میکنیم میبینیم که این بحث استفا یا کلید واژه استفا داره به ما یک کدی میده که این بالاترین، این گزینش بالاترین انسانهای زمان خودشون هستن. این بالاترین زمان انسانهای زمان خودشون هستن بر اساس فراهم شدن اون مقومهای، اون ارکان اصلی لازم برای ارتقاء انسانی، که این برمیگرده به این که پس باید این نظامی که خدا برای انسان قرار داد که فرمود حالا که شما را به زمین می آوریم هدایتگرتون ما هستیم، فرمود قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این هدایتگری خدا برای انسان ترس و اندوه را دو عامل استراب، عامل سقوط، عامل خلاصه تباهی، این دوتا را ما برای شما از بین میبریم با این هدایتگری. و اون دوتا عامل سقوط چیه که فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هم شما را از اندوه از افسردگی میاریم بیرون و هم شما را از ترس میاریم بیرون. به ما به شما اقتدار میدیم، قوت میدیم به شما، شما دیگه ترسی نخواهید داشت با مسلح شدن به این سلاح هدایت الهی. این سلاح هدایت الهی میخوام بگیم این که خدا فرمود یعطیه نکم منی هدن، این احسن و هداست، بهترین هدایتگریست. خب در اون آیاتی که فرمود بهترین اهدا، بهترین هدایتگری، هدایتگری خداست، از این بالاتر شما ندارید. خب پس از اون مسیر هدایتگری هم این مسیر سوم بود که خداوند ما را هدایت کرده، هدایت‌های الهی بهترین هدایت هاست. چرا؟ چون فرمود قل ان هدى الله هو الهدى، مفید حس بود، یا افعال تفضیل اگر اومده باشه که اومده در بعضی آیات، اهدان ما جئتکم به، بهترین، بهتر از این ما نداریم. خب این قانونی که خدا برای بشر جعل میکنه و در اون قانون نظام جامعه را برای او طراحی میکنه، این بهترین هدایتگری است. این هم یک مسیری بود که اشاره بهش کردیم و طی کردیم و میتونه این مسیر یک مسیر استنباطی را برای ما باز کنه. به این ترتیب ما چندین شاهراه اومدیم وارد بحث اون فهم یا دریافت وجود یک نظامی که این احسن و نظامن، بهترین نظام برای بشریت بوده و باید باشد، که حالا خدا گاهی او را با نمونه هایی که ارائه میده داره بیان میکنه، گاهی با اون استفاء و گزینش که میکنه که مبتنی بر بهترین گزینش هاست، یا از راه اون هدایتگری که خدا برای ما داره عنوان میکنه که میگه بهترین هدایت هاست که صراط مستقیم ازش تعبیر کرده، و گاهی هم از راه این که شما کار نداشته باش که خدا چه چیزی به تو داده، ببین خدا چه کرده. به بار دیگر شما کار نداشته باش که دنبال این بری که ببینی که این نظام چه جور نظامه، ببین اون نظام دهنده و اون منظم که خدا و آفریننده، اون چه گونه موجودی است که اگر شما او را ببینی و بشناسی که بالاترین صفات کمال را داراست، چشم بسته میگویی نظام او بهترین نظامه، خلقت او بهترین خلقته، رهنمود او بهترین رهنموده. یعنی علم اجمالی شما داری به این که بهترین فراورده این فراورده های خود خداست. همونطوری که مثال زدم، معلمی که میداند این مثلا دانشجوی او یا دانش آموز او بهترین مسیر را انتخاب کرده برای رسیدن به بالاترین نمره، چشم بسته به اون نمره میدهد. چرا؟ چون میداند که او بهترین تلاش را کرده. ما برعکسش میگیم خدا که فرمود تبارک الله احسن الخالقین، حتی اگه اون مخلوق را نبینیم چیه، اما ایمان داریم که او احسن الخالقین است. پس احسن الخالقین برای ما احسن المخلوقین را به وجود میاره. حالا اون خالق، خالق تکوینیه، اون خالق، خالق تشریعیه، خالق این نظام است و مبدع این نظام است. بنابراین ما از این مسیرهای گوناگون ما میتونستیم و میتونیم و تونستیم ورود کنیم و این بهترین نظام خانواده یا جامعترین نظام خانواده و بهترین نظام خانواده را به نحو علم اجمالی ما به دست بیاریم. پس این بحث ما در حقیقت علم اجمالی به ما میده که این نظام بهترین نظام است. اگر علم تفصیلی بخواهید باید بریم به ورود کنیم به نظام تشکیل و تفصیلاتش، نظام اداره مدیریت و تفصیلاتش، نظام انحلال و تفصیلاتش، و با مقایسه حالا اون نظام ها با نظام های مقابل یا با تحلیل مجموعه قوانینی که در این نظام تشکیل آمده، اینها را ربطشون را به هم دیگر، تناسبشون با انسان، با اجتماع انسانی، با انسان فرد، با ویژگی های فردی از مذکر و مؤنث که اونها را هم یه اشاراتی داشتیم در بحث‌های گذشته، خیلی خفیف اون اشاره ها را مطرح کردیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما صلی علی محمد و آل محمد و عدل فرجه.